رمضان را و خودم را به تقوا و پاسایی، احتراز از آلودگی های روحی و گناهان و معاصی و فرمانبری از دستورات خداوند و اولیای الهی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق کسب فضائل اخلاقی و دوری از رذائل اخلاقی عنایت بفرماید. موضوع سخن این هفته شخصیت و فضائل و مناقب حضرت امام سجاد سلام الله علیه است. چون بعد از عاشورا ما مواجه با شخصیت پیام آور بزرگ عاشورا حضرت امام سجاد هستیم و علاوه بر اون بنابر نرخ ها یا 12 یا 25 محرم روز شهادت آن حضرت و به همین ملاحظه مناسب دیده شد که خطبه اول را به شخصیت و تبیین گوشه های از زندگی امام سجاد سلام الله علیه اختصاص داده شود. در خصوص اون مشخصات اولیه حضرت امام سجاد چند نکته کوتاه عرض میکنم و بعد وارد بحث اصلی در ویژگی ها و صفات اخلاقی و رفتارهای عبادی امام سجاد مطالبی را تقدیم محضر مبارک شما خواهم کرد. بنابر اونچه که مشهور هست، تولد حضرت در 5 شعبان 38 هجری قمری است و شهادتشون هم 12 یا 25 محرم 94 یا 95 قمری است. البته در تولدشون 36 یا 38 قول است. در سال تولد امام سجاد 5 شعبان بعضی 36 گفتن، بعضی 37 قمری، بعضی هم 38 قمری گفتن و شهادتشون هم سال 94 یا 95 هست و عمرشون هم دیگه بین 56 تا 57 و 8 بین 55 تا 57 همینجور اقوال به خاطر اختلافی که در تولد و شهادتشون هست و عمرشون هم اختلافه بین 55-6 تا بین 57 تا 56 تا 59 اختلافه در سن شریفیشون و عرض شد که طبعا با این سنی که حضرت داشتن 2 یا 3 یا 4 سال از عمر مبارک امام سجاد در زمان جد بزرگوارشون حضرت امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده و بیش از 10 سال در زمان امامت امام عرشبت که امام حسن و بعد هم زمان امامت پدر بزرگوارشون رو درک کردن و در واقع هم دوره کودکی امامت امام امیرالمؤمنین بودن و امام حسن مجتبی عموی بزرگوارشون و در دوره نوجوانی هم دیگه دوره امامت پدر بزرگوارشون حضرت ابوعبدالله الحسین بودن و طبق این نقل ها سن شریف حضرت امام سجاد در واقعه عاشورا یعنی سال 61 هجری قمری بین 23 سال تا 25 سال میشه به خاطر اینکه در سال ولادتشون اختلاف از 36 تا 38 اختلاف طبعا بین 23 تا 25 ساله بودن ایشون امام سجاد در کربلا. خب هنوز عهد جوانی بودن ایشون که کربلا را درک کردن. این اجمالی از مشخصات اولیه حضرت امام سجاده که و در مورد مادرشون هم یک اختلافی وجود داره که بعضی روایاتی هست که مادرشون شهربانو بوده که ایرانی بوده و این روایات در جلد 46 بهار الانوار چند روایت آمده. تا اونجایی که من از قدیم به ذهنم میاد مرحوم شهید مطهری این که مادرشون شهربانو باشه این را مورد تردید قرار دادن و اشکالی بهش کردن. البته من یادم نیست جزئیاتش، مال 20 سال قبل اون کتاب مرحوم شهید مطهری خوندم که ایشون تردید کردن در اینکه مادر امام سجاد شهربانو باشه، اما در حدی که حالا من به بعضی روایات مراجعه کردم به هر حال خیلی هم بی اصل و نسب نیست قضیه، روایاتی است که بعضی شاید هم بی اعتبار نباشه. در هر حال بنابر اون چه که تو حدی مشهوره و در بعضی از روایات وارد شده، مادر حضرت امام سجاد سلام الله علیه شهربانو بوده که ایرانی بوده و از خاندان چی بوده. این چیزیست که در تاریخ آمده. عرض کردم مرحوم شهید مطهری این را اشکال کردن، تردید کردن و من حالا خیلی دقیق نمیتونم بگم، ولی تا فل جمله خیال میکنم که خیلی هم نمیشه به راحتی این را رد کرد. در هر حال این مشخصات اولیه امام سجاده. همانطور که از این مشخصات اولیه برمیاد، امام سجاد دوره کودکی، نوجوانی و جوانیش عهد سه امام را درک کرده، هم جدش، هم عموی بزرگوار و هم پدر بزرگوارش، و طبعا در خانواده ای بوده که پدر امام حسین و عمو حضرت امام حسن مجتبی و عمه‌ای مثل زینب و جدی مثل امیرالمؤمنین، روشنه که در درون یک چنین خانواده ای شخصیتی مانند امام سجاد پرورش پیدا میکنه. با اون لطف و عنایتی هم که خدا داشت که ودیعه امامت به او سپرده بشه. و همونطور که عرض کردم زندگی ایشون در واقع به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش قبل از امامت که بین 23 سال تا 25 سال هست و بخشی هم که حدود 33 یا 34 سال باشه دوره امامت ایشون هست. بنابراین 23 تا 5 سال عمر مبارک ایشون مال قبل از عهد امامت و 33 یا 34 سال از عمر شریف ایشون هم از عهد امامت شروع میشه، یعنی از روز عاشورا 61 تا سال 94 یا 95 قمری 33 یا 34 سال هم دوره امامت ایشون هست. و عهد از سبب که بقیه خلافت یزید، معاویه و چند تا هم از خلفای بنی مروان رو ایشون درک کرده. این قسمتی از کلیات زندگی ایشون هست که جهت یادآوری خود حد میکنن و از همون لحظه شهادت امام سجاد، امام حسین سلام الله علیه، امامت به ایشون سپرده شد. البته ایشون همون چند روز مبتلای به کسالتی بودن دار امامت سالم بمانه، پرچم امامت و ولایت رو برش بکشه و رسالت در ایشون مورد شد و ودایع امامت در همون روز عاشورا به ایشون سپرده شد. البته یک سخنی در بین محدثین و متکلمین هست که یک فاصله کوتاهی روز عاشورا که ایشون در شدت تب بودن و احیانا حالا یه ساعتی بعد از اون یا یک روز بعد از اون واسطه حفظ این امانت و انتقال این امانت به امام سجاد، حضرت زینب یا بعضی دیگه از زنهایی که در کربلا بودن ذکر شده. ولی اونچه که مسلمه عالم از امام خالی نیست و ایشون بعد از شهادت امام سجاد مقام امامت را داشتن. منتها اونچه که گفته شده اینه که واسطه در حمل ودایع امامت یک مدت کوتاهی حضرت زینب و احیانا بعضی دیگه از زنهای حاضر در کربلا بودن. به بعضی از کتاب‌هایی که جزء اسرار امامت بود اینها به دست اونها سپرده شد و بعد منتقل شد به امام سجاد به دلیل اون شدت تبی که ایشون در روز عاشورا داشتن و 34 سال هم دوره امامت ایشون طول کشید. ما و عهد دو تا از خلفای بنی امیه و 34 تا هم از خلفای بنی مروان را ایشون درک کردن. این اجمالی از بیوگرافی کلی امام سجاد سلام الله علیه است. اما وقتی که ما وارد شخصیت امام سجاد بشیم که اصل هم همینه، عزاداری های ما، سوگواری های ما و همه اون چی که ما در برابر ائمه اطهار ابراز میکنیم، همه اینها برای اینه که ما ضمن این که از نظر عاطفی و قلبی پیوند میخوریم با این جریان بزرگ امامت و ولایت، در این پیوندی که با اونها میخوریم، در این اظهار عشق و محبتی که با اونها میکنیم، از سیمای اونها، زندگی اونها و شخصیت اونها هم الگویی برگیریم برای اینکه در زندگی اون را به کار بگیریم. امام سجاد انصافاً در طول این دوره عمر مبارکشون آثاری و ودایعی برای شیعه، مسلمانان و بشریت جا گذاشتن که همه اونها درس‌ها و الهام‌ها و الگوهای زنده همین امروز هم هست و مهم اینه که ما به اون الگو، به اون ساختار زندگی که ایشون طراحی کردن نزدیک بشیم. عرض من در اینجا با این مقدمه‌ای که تقدیم محضر مبارک شما شد، اشاره ایست به بخشی از ویژگی‌ها و رفتارهای بزرگ حضرت امام سجاد که به ترتیب من به بعضی از اونها اشاره میکنم. خب امام سجاد در زندگی و سیمای مبارک ایشون یکی از ویژگی های بسیار بارز و برجسته بعد عبادی و نیایشگری و پرستشه. این از اون ابعاد بسیار بارز شخصیت امام سجاده، در همه ائمه همینطوره، اما در امام سجاد اون بعد عبادی، نیایشگری، پرستش خداوند و ارتباط با خداوند به صورت خیلی واضح برجسته است و به همین دلیل هم در میان چندین لقبی که امام سجاد داره، در 20 لقب امام سجاد داره، سید العابدین، زین العابدین، سید الساجدین، اینا از اون القاب خیلی جا افتاده امام سجاده. این یک بعدی از شخصیت امام سجاده که من به چند نمونه از این بعد مهم و رفتارهای عبادی و معنوی ایشون در اینجا اشاره میکنم. خب این بعد عبادی امام سجاد یکی از نمودارهای اون نماز امام سجاده. در باب نماز امام سجاد و حالات امام سجاد در نماز و اون عشقی که به نماز میورزیدن ایشون، چیزهای فراوانی نقش شده. در همین جلد 46 بهار الانوار در چند جا روایات شد، در 15 روایت یا شاید هم بیشتر بشه، در همین جا نقش شده از اون ویژگی های امام سجاد در نماز، اقامه نماز و حالاتی که برای ایشون در نماز رخ میداد. فرصت نیست که من وارد همه اون روایات بشم و از متنش هم بخونم، گرچه اینا رو آورده بودم که بخونم، فقط اشاره میکنم به قسمت هایی. در ارتباط امام سجاد با فریضه بزرگ نماز که مهمترین نشانه ارتباط انسان با خداست نماز، مطالب زیادی است، از جمله این که ایشون وقتی که هنگامی که وقت نماز میرسید اصلا حالشون متحول میشود و این خیلی معنا داره که انسان لحظه شماری بکنه و متحیع پیدا بکنه برای اینکه وقت نماز و گفتگوی با خدا برسه. امام سجاد در هنگام ورود وقت میگه رنگ ایشون تغییر میکرد. حالت ایشون حالت یک کسی بود که متحیع بود برای اینکه با خدا صحبت کنه. چند روایت در مورد وقت نماز رسیدن ایشونه که حال ایشون متغیر میشد. چند روایت داره در مورد حال ایشون هنگام وضو گرفتن، چون وضو اسرار بزرگی داره. ما متاسفانه معمولا از روح و محتوای این عملها خیلی وقتا غافلیم، در حالی حالی که در درون این قالب ظاهری وضو وقت آداب نماز خود نماز این یه قالبه، تو درون این قالب و کالبد روح بزرگی نهفته است. ما متاسفانه خیلی وقتها از اون روح غافلیم، اما امام سجاد وقت که میرسه حالات ویژه‌ای دارن. از آن صدای از آن که ایشان میشنید به ایشون یک وضع و حال خاصی دست میداد، رنگ ایشون تغییر میکرد، تغییر لونو، و نظیر این تعابیر باز در روایاتی آمده. بعد ورود در خود نماز که از ایشون نقش شده دیگه، خب چندین روایت داریم از حالتهای عجیب ایشون در خود نماز که در روایات نقش شده، که ایشون وقتی که وارد نماز می شدن عرض شود که این یکی از روایاتش اینه که و کان اذا قام فی صلاته غشا لونه لون آخر، بگه اصلا رنگ ایشون دیگه رنگ دیگری می شود. این که تغییر رنگ به خاطر اینه که اون حالات روحی عوض می شود. یک عمل عبادی بیروح نبود، بی توجه و از سر غفلت که ایشون به نماز نمی ایستاد، رنگ ایشون تغییر میکرد. و کان قیامه فی صلاته قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل، ایستادن ایشون در هنگام نماز در برابر خداوند مثل ایستادن یک بنده ناچیز و خوار در برابر یک شخص پادشاه بزرگ و با عظمت. و باز این روایت اضافه میکنه، روایتی که نسبتا سند خوبی هم داره و روایت طولانی هم هست، در همین جلد 46 اومده، تقریبا روایتی است که زوایای گوناگون شخصیت امام سجاد رو نشون میده. بعد میفرماد خانت اعضاؤه ترتعد من خشیت الله عز و جل، وقتی که به نماز ایستاده بود مثل یک بنده ناچیز در برابر پادشاهی بزرگ می ایستاد و بند وجود او می لرزید از شدت ترس از خداوند. این حال امام سجاد در نماز بود. و کان یسلی صلات مبدع یرا انه لا یسلی بعدها ابدا، و امام نماز که میخوند نماز مبدع میخوند. این روایات دیگری هم داره در مورد امام سجاد اومده. مستحبه که آدم نماز که میخونه جوری نماز بخونه که گویا این آخرین نمازشه، چون این احتمال هست. هر نمازی که ما میخونیم این احتمال در بابش هست که این آخرین نماز ما باشه، دیگه این توفیق رو نداشته باشیم که نمازی در پیشگاه خدا به جا بیاوریم. امام طوری بود که به نماز که میایستاد اون حال تواضع و خضوع و خشوع بر وجود مبارک ایشون عارض میشد و بدنشون به لرزه میافتاد، و نمازش نماز کسی بود که شاید دیگر نماز دیگری در عمرش نخواند. جوری نماز میخوند که گویا این آخرین نمازی بود که ایشان میخوندند. و روزی این چند روایت آمده، اینجا هم آمده، در نماز گاهی ایشون لباسش میافتاد متوجه نمیشد. گاهی یک داستانی داره که شیطان در یک شکلی به ایشون آزار میرسون در قالب یک حیوان گزنده‌ای، حشره گزنده ای، و حضرت اعتنا نکردن و به دنبال همین واقعه هم بود که ایشون را سید العابدین، سید الساجدین، زین العابدین نامیدن. و گاهی هم که از ایشون سوال می شد، در چند روایت آمده که از امام سجاد سوال شد که این چه حالی است که به شما در نماز دست میده که اینقدر شما تحول روحی پیدا میکنید؟ چون برای ما آدم های معمولی و متوسط درک اون ابعاد بزرگ عرفانی که به ائمه طاهرین اولیای بزرگ الهی در نماز دست میدهد راحت نیست. ما نمیفهمیم که چطور این حالت ها پیدا میکنند. برای ما معقول نیست، متصور نیست که اون همه عشق و شیدایی که برای کسانی در نماز پیدا میشه. این سوال در چند جا داره گویا مکرر از امام سجاد شده که این چه حالی است که به شما دست میده؟ چرا شما اینقدر تحول روحی پیدا میکنید وقتی که اذان میشنوید، وقتی که وضو میگیرید، وقتی که به نماز میایستید؟ چرا؟ رازش چیه؟ به بیانهای مختلف امام این سوال را جواب داده. فرموده وی حکه، چند تا روایت داره قریب این مزامینه. حضرت اصلا ناراحت می شدن. سوال کننده براش خیلی تعجب داشت که یه کسی چگونه میشه که اینجور در نماز اوج بگیره، اینقدر تحول روحی پیدا بکنه، اینقدر حالات عجیب معنوی به یه کسی در نماز به دست بده. به خاطر همین سوال میکرد که چرا اینجور هستی شما؟ امامم با پرخاش وی حکه وای بر تو، اتدری بین یدی من کن، آیا میدونید که من در برابر کی ایستادم؟ میدانید که نماز تشرف به بارگاه خدای بزرگه و ایستادن در این بارگاه و دستگاه عظیم ربوبی یعنی چه؟ وای بر تو، تو نمیفهمید، شما نمیفهمید که نماز یعنی چه و ایستادن در موقف نماز و جایگاه نماز چه مفهوم عالی و بزرگی داره. شما غافلید، از شما تعجبه که چرا اینقدر نماز را به غفلت میگذرانید. حال من حال طبیعی است اگر معرفتی باشه. ان العبد لا تقبل من صلاته الا ما اقبل علی منها بقلبه، از نماز قبول نمی شود مگر اون بخشی از نماز که انسان با قلب متوجه خدا شده. همون اجزا و قطعات از نماز که در اونجا انسان اقبال به خدا داره، قلبش آگاه و بیدار هست، همون اندازه مقبول میشه. بقیه یک پوسته است، یک قالبه، یک کالبدی است که ارزشی نداره. اونی که اقبل منها به قلبه، وقتی که اون سوال کننده این جمله را شنید خیلی جا خورد، گفت هلکنا، پس ما که اصلا نماز همون نماز نشد. مگر ما در یک نماز دو رکعتی یا چهار رکعتی چقدرش توجه داریم؟ که حالا شما میفرمایید همونی که توجه قلبی دارید اون مقبوله، و ما هیچوش توجه قلبی نداریم، خیلی کمه. هلکنا، پس ما هلاک شدیم. حضرت اینجا برمیگرده یا آرامشی میده. اول خیلی سخت گرفت حضرت که همون هم حق قضیه است، اون تا برای اینکه یه مقدار آسان بکنه برای فرد میفرماد که کلا ان الله عز وجل متمم ذلک بالنوافل، خدا کسری های نماز شما را با نافله ها جبران میکنه. معلوم میشه که نافله خیلی مهمه. اگر کسی سعی بکنه که در نماز یه قسمتش توجه داشته باشه، بعد هم نافله هایی را در روز شبانه روز بخواند، اون وقت امید میره که بالاخره به فضیلت بزرگ نماز دسترسی پیدا بکنه. اما اگر کسی حالا نمازهاش که روی سهو و غفلت و اینجوری خونده میشه، معاذ الله، گاهی تربیت های خانوادگی یه تربیت های ضعیفی است که اصلا فرد لاابالی نسبت به نمازوار میاد، بچه ها بی توجه به نمازوار میاد، اون که دیگه مصیبت اعظمی است. حالا اگر کسی نمازی بخونه، نمازهایی رو غفلت، نافله هم نخونه، تعقیبات و اذان و اقامه و تعقیب و اینها هم که نداشته باشه، این دیگه چیزی ته این نماز باقی نمیمونه. امام سجاد این سخن را در اینجا با ما داره میزنه. این یک بعد بزرگ شخصیت و زندگی امام سجاده که اینجا آمده. و اون وقت این نماز ایشون هست. در مورد روزه شون در روایات داره که ایشون وقتی که روزه میگرفت تمام روزش را به ذکر و قرائت قرآن میگذشت و کمتر سخنهای دیگه میگفت، برای اینکه حرفهای ما در معرض انواع گناهان و معصیت هاست، در هنگام روزه خیلی مقید بود. این هم روایاتی داره. اون نماز حضرت، این روزه حضرت، حج ایشون با یک ناقه 20 حج انجام داد و حالاتی که ایشون در حج داشتن حالات عجیبی است که در روایات آمده و فرصت نیست که من به تفاصیل اون از متن روایات در اینجا اشاره بکنم. نماز ایشون، روزه ایشون، حج ایشون، قرائت قرآن ایشون یه قرائت بسیار دلپسند و دلنشینی بوده که در یکی دو روایت داره که اونقدر ایشون قرآن را با صوت حسن و پر جاذبه در خانه میخوان که وقتی کسی از کنار خونه ایشون رد میشد تحت تأثیر نفوذ قرائت زیبای قرآن امام سجاد قرار میگیره. میدونید قرائت قرآن و تحفظ بر قرآن در محیط خانه یکی از مسائل مهم تربیتی است. برادران، خواهران، عزیزان، توجه به قرآن و مسائل عبادی رو در
تربیت خانوادگی بهش توجه جدی داشته باشیم. روح فرزندان ما در همون اوان آغاز زندگی و در همون دوره کودکی و نوجوانی باید با معنویت قرآن، با مضامین قرآن، با اون تراوت و زیبایی قرآن مأنوس بشه. این از اون چیزهایی است که بهش توصیه‌های مؤکد و مکرر شده. در قرآن، در خانه قرآن نگه دارید، در خانه قرآن بخوانید، فرزندانتون را به قرائت قرآن مأنوس بسازید. این در توصیه‌های قولی ائمه آمده، در سیره عملی ائمه طاهرین آمده، اینم یه بخشی است که در زندگی امام سجاد آمده. اون هم قرآن خوندن با ترتیب، با توجه، با صوت زیبا و پرجاذبه از امور مهم تربیت اسلامی است. قرآن محور تربیت اسلامی است. تربیت خانوادگی ما بر اساس قرآن و انس با قرآن باید شکل بگیره. این هم در زندگی امام سجاد تجسد داره، به گونه ای که اونقدر ایشون در خانه قرآن را زیبا میخوندن که رهگذران از کنار کوچه را تحت تأثیر قرار میداد. گاهی افراد متوقف میشدن پشت در خانه که این صدای زیبای امام سجاد سلام الله علیه را که به قرائت قرآن بلند شده اون را استماع بکنن، کما این که در مورد بعضی ائمه دیگه هم آمده. و خود ایشون میفرمان که جد ما حضرت محمد ابن عبدالله نسبت به قرائت قرآن، انس با قرآن و قرائت قرآن با صوت زیبا توصیه می کردن و خودشون هم بر آن مداومت داشتن. این هم باز یک بعد دیگر از رفتارهای عبادی امام سجاد هست که اینجا نقش شد. بعد حالاتی که از ایشون در هنگام نماز و دعا و نیایش نقش شده، قصه های فراوانی داره که اینجا دیگه فرصت ورود در اونها نیست. وقتی که در کنار خانه خدا بودن، در مواقف دیگه، در مواضع دیگه، متعدد روایات نقش شده که از اون حال فوق العاده عجیب امام سجاد در هنگام نماز و در دعا و نیایش چیزهای عجیبی نقل کردن. این یک بعد امام سجاده، بعد عبادی و دعای حضرت که من به نماز ایشون، به نوافل ایشون، در روایات داره که ایشون از کسانی است که در شبانه روز 1000 رکعت نماز می‌خوندن. این 1000 رکعت نماز خوندن در شبانه روز، در مواقعی از شبانه روز که در مورد حضرت امیر سلام الله علیه هم آمده، این چیزی است که امکان هم داره. مرحوم علامه امینی در الغدیر، در یکی از مجلدات الغدیر، این روایتی که در مورد امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که حضرت امیر گاهی حتی یک شب 1000 رکعت نماز می‌خوندن، اشکال شده که این امکان داره یا نداره. ایشون با محاسبات و با استناد به روایات معتبرش، خود اهل تسنن، اثبات کرده که این امکان داره. و امیرالمومنین از کسانی بودن که در شبانه روز و حتی گاهی در یک شب 1000 رکعت نماز می‌خوندن. این خصوصیت در مورد امام سجاد هم نقل شده. در این جهت امام سجاد شانه میزد به شانه جد بزرگوارشون حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه. این بعد عبادی در امیر، حضرت امیر سلام الله علیه و در امام سجاد بیشتر قصه و داستان ازش نقل شده. خب این یک بعده که در همین بعد اون وقت دعای امام سجاد دیگه، امام سجاد شناخته شده به صحیفه سجادی است. نمیدونم، 2 روز قبل یه برنامه رادیویی بود که منم اونجا شرکت کرده بودم، راجع به امام سجاد بود، برنامه مستقیم بود. مسابقه گذاشته شد که با تلفن 2 سوال مطرح شده بود. یکیش راجع به صحیفه سجادیه بود که باز دعا رو پیدا بکنن، مثلا اون دعایی که حضرت در مورد فرزندانش داره. خیلی دعای جالبیه و یک دوره در واقع راه و رسم تربیت رو در اونجا ایشون تبیین کرده. 2 سوال مطرح شد. یکی سوالش در مورد صحیفه سجادیه بود. قاعدتاً باز تو خونه مثلا صحیفه رو باز بکنن، دعای 34 فکر می‌کنم باشه، دعای در حق فرزندانه، اون رو ببینن تو یه جوابی بدن. در حالی که اون سوال دیگه‌اش مثلا در 20 نفر 30 نفر نمیدونم تعداد زیادی تماس گرفتن جواب دادن، در مورد صحیفه سجادیه خیال می‌کنم یک جواب اومد. من خیلی ناراحت شدم واقعاً. حالا یه وقتی میگیم که اون سوال دیگه‌ش هم کسی جواب نداد، خب میگفتیم کسی اعتنا نداشه. نه، اون سوال دیگه‌ش 40 نفر جواب دادن. ولی سوالی که در مورد صحیفه سجادیه بود، کمتر کسی جواب داد. خیال میکنم یک نفر جواب داد. همین نشون در حالی که اگر صحیفه در خونه‌شون بود، باز میکردن و همونو میدیدن و جواب میدادن. خیلی راحت بود. این نشون میداد که صحیفه سجادیه اصلا تو خیلی از خونه‌های ما نیست. این نقص بزرگیه. من نمیدونم الان اگر و بی توجهی ما به این صحیفه سجادیه که فرهنگ ساز نسبت به دعا، گذشت حضرت، عفو حضرت، بخشش حضرت، ایثار حضرت در محیط خانه نمونه های فراوانی داره و در کنار اون چه که در عبادت و دعا و ذکر و اون نمونه های عالی که از حضرت نقل شد، این بخش هم واقعا قابل توجهه و ما باید تلاش بکنیم واقعا اخلاق خانوادگی رو محور کارهامون قرار بدیم. بسیاری از مشکلات و مفاسد، خطرها، آسیبهای اجتماعی برمیگرده ما اینکه خانه‌هامون یک هسته‌های سالمی نیست. تربیت خانوادگی ما یک تربیت کاملی نیست. نقش پدر و مادر در محیط خانه یک نقش سالم و سازنده نیست. معاذ الله ممکنه که خود پدر و مادر آلودگی داشته باشن، این ضررش داره به دیگران هم منتقل میشه، این میکروب و ویروس به دیگران منتقل میشه. گاهی که نه، حالا خودشون هم آدمای اخلاقا مشکلی ندارن، اما به دلیل اینکه اخلاق انحرافی ندارن خودشون، اما چون وارد به تربیت نیستن، چون در روابط زن و مرد درست اون اخلاق اجتماعی و خانوادگی رعایت نمیشه، فرزندان ناسالم بار میاد. این نکته مهمیه. شما مطمئن باشید که اگر اون اخلاق گذشت، ایثار، بردباری و اون گشاده رویی که از امام سجاد در محیط خانه با فرزندانشون، با زنشون، با اهل و عیال خانهشون، با خادمانشون نقش شده در تاریخ برای ما، این اخلاق اگر الگوی خانواده های ما بشه، ما جلوی بسیاری از خطرها و مفاسد و آسیبها رو میتونیم بگیریم. چرا خانواده های ما دچار مشکل میشن؟ فرزندانی به انحراف کشیده میشن؟ این به خاطر اون زمینه ایست که در خانه فراهم شده. 80-90% شخصیت فرزندان ما و نسل جدید ما در خانه های ما شکل میگیره. به هر مقدار که الگوی امام سجاد، اون الگوی عبادی، اون الگوی دعا، نیایش، اون الگوی اخلاق خوب، گذشت، ایثار که نمونه های فراوانی در زندگی امام سجاد وجود داره، به هر مقدار که این بیاد تو خونه ما، تابلو بشه برای ما، پدر و مادر ما، افراد درون خانه به اون توجه بکنن، به همون اندازه داره جامعه سالم میشه. ما با کمال تأسف باید اعتراف بکنیم که همون بلا و درد که غرب داره بهش مبتلا میشه و مبتلا شده و اعتراف میکنن خود متفکرین غربی که ما در کنار همه اون پیشرفت‌هایی که داشتیم در مسئله خانواده احساس تزلزل بنیان‌های خانواده میکنیم. ارکان نظام خانوادگی داره سست میشه به دلایلی که در فرهنگ غربی وجود داره، ما هم داریم به اون مبتلا میشیم. این مسئولیت ماست، این مسئولیت همین جمعی که شما اهل در عزاداری هستید، اهل نماز و روزه هستید، اهل جمعه و جماعت هستید، همین جمع اگر در یک شهر خانه های خودشون رو سالم بکنن، نه با بد اخلاقی، نه با تندی، نه با استفاده از روش های غیر علمی و ناسهی، با همون روش هایی که امام سجاد به کار می برد، با همون شیوه های عالی که در سیره نورانی ائمه اطهار ماست، اگر ما خانه های خودمون رو بهش برسیم، زنانی که در عزای ابا عبدالله شرکت می کنن، در جمعه و جماعت شرکت می کنن، مردانی که اهل این معانیان، همین جمع اگر خانه های خودشون رو بهش برسن، قطعاً روی فضای جامعه ما تأثیر میذاره. ما قبل از این که به امر معروف و نهی از منکر بپردازیم، خودمون رو باید اصلاح بکنیم. این اهمه، این اولاست. اگر شما یک خانه سالمی داشته باشید، قطعاً رو خیشان و اقوام و نزدیکان شما هم این الگوی معنوی تأثیر میذاره. اما باید این الگو رو درست تنظیمش کرد. الگوی جالب و پرجاذبه اخلاقی و معنوی پردازش کرد تا دیگرانم جذبش بشه. نه اینکه ما یک محیط مثلا مذهبی هم داریم به اسم مذهبی مشهوریم، اما محیطیش که در اونجا دعوا هست، اختلاف هست، تنازع هست، گذشت و ایثار و فداکاری نیست. خب این دیگه نه بچه های شما جذب دین و معنویات میشن، نه اون خانواده هایی هم که اینا درش نیست جلب معنویت و دین و اخلاق میشن. اینم یه بود دیگریست که در زندگی امام سجاد سلام الله علیه نمودار و نمایانه. و دو سه بود دیگر هم در زندگی حضرت که حالا انشالله در فرصت دیگه عرض میکنم. خلاصه سخن این بود که ما در واپسین روزهای عزاداری ابا عبدالله و بعد از ایام عاشورا یک نگاهی به شخصیت پیام آور عاشورا انداختیم. اون امامی که رسالت او در طول 33 سال 34 سال امامتشون این بود که عاشورا رو حفظ کنه، پیامهای عاشورا رو منتقل بکنه، دردها و سوزها و گریه های عاشورا را به نسل بعد منتقل بکنه. این امام در کنار این بعد بزرگ حماسی و پیام رسانی عاشورا، باید بریم تو عمق زندگی امام سجاد ببینیم که عاشورا تو زندگی ایشون مجسمه. اون بعد بزرگ عبادت و نیایشگری و پرستش و دعای حضرت که نمونه هایی از اون اینجا مطرح شد، اون هم بعد اخلاق و رفتار خانوادگی حضرت و همینطور اخلاق و رفتاری که حضرت نسبت به جامعه داشت. این آخرین چیزیست که از ایشون نقل میکنم که وقتی که امام سجاد سلام الله علیه را داشتن غسل میدادن، لباسها را که بیرون آوردن، بر شانه ایشون و پشت ایشون آثار حمل غذا و مواد و طعام برای فقرا و مساکین وجود داشت. یعنی اون امامی که پیام رسان عاشوراست، امامی که اون عبادت ها و اون دعاها و نیایش هایی داره که در مخیله ما خطور نمی کنه، اون همه پوشش و تلاش، همون امام در خانه اون اخلاق داره و در ارتباط با جامعه این اخلاق داره. اون وقت این شخصیته که اون داستان مشهور رو شنیدید، وقتی که اون خلیفه بنی مروانی آمده بود برای اینکه طواف بکنه، کسی راهش نمیداد، ازدحام بود، اومدن چوبی ساختند و روی اون سوار شد و با عده او را توافش می دادند و نمیتونست دست به حجرالاسود برساند. اما وقتی که امام سجاد که هیچ قدرتی هم نداشت وارد جمعیت که شد، همین که نزدیک حجرالاسود می رسید، بدون هیچ تحمیلی، بدون هیچ خدم و حشمی، فشار و زوری، می بینه که جمعیت می شکافت و حضرت می رفت حجرالاسود را استلام می کردند. خلیفه ناراحت شد، گفت این اون شامی یه کسی که همراهش بود، گفت این کیه که اینجور مردم احترامش میذارن؟ خلیفه نخواست به اون شامی، چون شامی ها بی اطلاع از فرهنگ و عظمت اهل بیت بودن، خلیفه گفت که نمیدونم کیه. فرزدق اون شاعر بزرگ شیعه که در هنگام طواف حاضر بود و گفتگوی این شامی و خلیفه را شنید، شروع کرد به سرودن اون قصیده طولانی که این قصیده فرزدق در شأن امام سجاد حقش اینه که ما حفظ بکنیم. از اون قصیده های زیبا و تاریخی برای شیعه است. جلوی خلیفه مروانی با کمال شهامت و شجاعت گفت که این کسیست که در و دیوار مکه او رو میشناسه، جد او پیامبره، پدر او چنین است، مادر او حضرت زهراست، این شخصیتیست که تو بگی نمیشناسن بهش ضرر نمیرسونه، عرب و عجم او رو میشناسن، فضائل عالی انسانی در سیمای او نموداره، این کسیست که حجرالاسود با او متبرک میشه، این کسیست که پدرش اون ویژگی ها رو داره. و خلیفه خیلی جا خورد. قصیده غراء طولانی است که در کتاب های معتبر نقش شده، حتما اون قصیده رو پیدا کنید، خودتون بخونید، ترجمه اون رو به فرزندانتون بیاموزید که به احسن وجه و به نیکوترین بیان فرزدق مقام و موقعیت امام سجاد رو اونجا تبیین کرده. خیلی قصیده زیبایی است. وقتی که تمام شد خلیفه خیلی ناراحت شد، گفت که چرا تو که میتونید اینقدر زیبا قصیده در مدح کسی به سرایی، چرا برای ما نمیگی؟ خیلی فرزدق قشنگ جواب داد، گفت که تو پدری مثل او نداری، تو جدی مثل او نداری، این کمالاتی که در اوست مرا به سرودن این قصیده واداشت. و الا برای هر کسی که نمیشه اینجور مدح و ثنایی رو سرود. این گوشه های از سیمای نورانی حضرت امام سجاد سلام الله علیه پیام آور بزرگ عاشورا بود. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق معرفت اون امام بزرگوار و تأسی به سیره نورانی اون حضرت عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. و على سيدنا وامامنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. پیشوای عارفان و مولای متقیان امام امیر المؤمنین در خطبه 195 نهج البلاغه چنین ما را نصیحت می کنند: بندگان خدا، شما را به تقوا توصیه می کنم، چرا که تقوا قوام زندگی معنوی شماست. تقوا زمام و قوام زندگی و معیشت معنوی شماست. فتمسکو به وثائقها و احتسمو به حقائقها. این تقوا که مایه بقا و قوام زندگی شماست، اون را حفظ کنید. به وثیقه های تقوا تمسک بجویید، به حقیقت دعوا تقوا چنگ بزنید. اگر شما تقوا را صیانت کردید و در زندگی آن را پاس داشتید، تعون بکم الى اکنان دعه و اوتان سعه. اگر شما در تقوا را حفظ کردید، تقوا شما را به خانه های امن ره سپار می کند. تقوا شما را به خانه های آسان و رفاه و آسایش رهنمون می شود. تقوا شما را در وجهای استوار و با امنیت کامل قرار می دهد و معاقل الحرز و منازل العز. تقوا شما را به اوج عزت و به جایگاه افتخار و عزت می رساند. این افتخار و عزت هم در دنیا وجود داره و هم تقوا برای شما عزت و افتخار ابدی کسب می کند. در چه روزی؟ روزی که همه در آن در اضطرابند، در روز قیامتی که همه در آن اضطرابند و چشم ها گویا می خواهد از حدقه ها بیرون بیفتند و ترس و خوف آدمیان را در محشر قیامت فرا گرفته است، تقوای شما اون روز به شما آرامش و آسایش و امنیت میبخشد. و تضحک، روزی که عالم تاریکه، روزی که چشمها خیره است، روزی که همه گویا میخواهند جان بدهند، روزی که همه زبانها لال میشود، روزی که کوههای سخت در هم پاشیده میشوند، اون روز سخت و دشوار قیامت با تقوا شما احساس امن و آسایش میکنید. امیدواریم که خداوند به ما توفیق استماع و عمل به این توصیه های نورانی عنایت بفرماید. چند نکته را در خطبه دوم مطرح میکنم. اولا روز 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی را گرامی میداریم. روز بسیار بزرگ و عزیزی است که یاد و خاطره اون باید حفظ بشه و همه ما، مسئولان ما، مدیران ما و مردم ما و همه طبقات ما باید قدر این ودیعه و امانت را داشته باشیم و دانستن این قدر به این است که به وظایفمون عمل بکنیم. دانستن قدر نظامی که به امامت، ولایت، خدا و معنویت ارتباط پیدا کرده به این است که اداری ما وظیفه خودش را عمل بکنه، مسئول ما به مسئولیت خودش درست توجه داشته باشه و جامعه ما به اون عهد الهی خودشون پایبند باشن. این روز رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق قدردانی از نعمت‌های خودش و عمل به وظایف سخت و دشواری که در قبال کشور، مملکت و نظام الهی داریم انشاءالله عنایت بفرماید. و همینطور لازمه که از همه عزاداران و سوگواران سید و سالار شهدا، حیات و همه کسانی که در برگزاری سوگواری سالار شهدا و سلسله جنبان شهادت و ایثار در راه خدا حضرت ابا عبدالله الحسین سهیم بودند، قدمی برداشتند، تلاش و کوششی به عمل آوردند تا دستگاه شهادت و ولایت و امامت و عاشورا روشن باشه، تا این مشعل پر رونق بسوزه و زنده بماند، باید از همه کسانی که در این مسیر قدم برداشتند تشکر کرد. به حمدالله ما شاهد صحنه نادرستی کمتر بودیم، اختلافی چندان ملاحظه و مشاهده نشد و قدم ها و اقدام های خوبی هم در طول ایام عزاداری برداشته شد. اطعام برای ابا عبدالله حسین، توجه به مستمندان و نیازمندان در قالب ابراز عشق و محبت به ابا عبدالله حسین و سوگواری هایی که انجام شد، همه صحنه های در خور تحسین و تقدیره و باید تشکر کرد و امیدواریم خداوند و خود ابا عبدالله حسین این اظهار محبت ها و شهیدائی ها را در ساحتش مورد قبول قرار بدهد. و البته ما هیچگاه به اون چه که هستیم نباید اکتفا بکنیم. هنوز هم نیاز داریم که مددهان ما، نوح خانان ما، روحانیون ما و حیات ما، دستندرکاران تکایا و حسینیه ها نسبت به اصلاح و تکمیل و بازسازی عزاداری ابا عبدالله حسین توجه داشته باشند. ما هم در کنار تقویت و شکوفا کردن عزاداری ابا عبدالله حسین در طول سالها و اینکه باید اون را رونق بیشتر ببخشیم، همونطور که تا کنون هم همینطور بوده، باید به محتوای عاشورا و کربلا هم بیشتر توجه بکنیم. این نیازمند به این است که واقعا نوحه خوان‌های ما، مداحان ما، دستندرکاران حسینیه ها و تکایا، روحانیون ما، همه کسانی که نقشی در این رونق عزاداری و سوگواری دارند، مسئولیت خطیر خودشون را در اقامه عزای ابا عبدالله بهش توجه بکنند. مسئولیت خطیر ما این است که عاشورا را درست بشناسونیم. مسئولیت خطیر ما اینه که نسل جوانی که پای این حماسه حضور پیدا میکنه، نسل جوانی که با فطرت پاک خودش به این الگوی اعلای بشریت سالار شهدا عشق می‌ورزه، همراه با این عشق و حضور حماسی نسل جوان پیام عاشورا، درس‌های عاشورا بدون تحریف و به درستی منتقل بکنیم. این مسئولیت هنوز هم نیاز به کار و تلاش داره. و همینطور این که ما مخارجی که میکنیم، اقدامهایی که انجام میدیم در مسیر درست باشه، دور از ریخت و پاش باشه، در جای درست خودش مصرف بشه، به گونه ای ساخت و ساز ما و خرج و هزینه ما طراحی بشه که در طول سال قابل استفاده باشه، محرومان و مستمندان از قبل اون بهره‌مند بشن. اینها مسئولیت هایی است که سال به سال باید حیات ما در اونها قوی تر بشن. ما در ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین در دهه عاشورا قاعدتا قریب 100 نقطه در منطقه داشتیم که عزاداری میشد. قریب 100 نقطه عزاداری میشه برای ابا عبدالله الحسین. همه اون نقاط هم شب و روز جمعیت درش ازدحام داره، مملو و از انبوه جمعیته. این جمعیت به خصوص جوان حاضره در این صحنه باید مورد استفاده بشه. بسیاری از اون افراد در شرایط عادی در جماعت نیستند یا موفق به حضور در جمعه نیستند. خب این پیام عاشورا، معنویت، اخلاق، حل مشکلات اجتماعی که گریبانگیر ماست، اینا در همین موارد باید به نحو درست و البته حساب شده مورد توجه قرار بگیره. از مشکلات ما اعتیاد، پاره ای از مفاسد، خطرهایی است که دور و بر ماست، آشنایی است که نسل جوان با وظایف خطیرشون در این دوره و مقطع حساس باید داشته باشن. حسینیه ها، مداحان، نوحه خوانان، روحانیون، دستندرکاران عزاداری ها باید به این مسئولیت دینیشون هم توجه بکنن. این هم باید از اونچه که عزیزانمون در ایام عزاداری انجام دادن تشکر کرد و هم تأکید بر این که ما باید باز هم بیشتر خودمون رو اصلاح بکنیم، تکمیل بکنیم کار خودمون را و برنامه ریزی داشته باشن حسینیه ها و هیئات و دستندرکاران برای اینکه عزاداری ها با روح‌تر، با محتواتر و مفیدتر و ناظر به مشکلات و پاسخگوی اونچه که امروز در جامعه مطرحه قرار بگیره انشاءالله. نکته دیگرم که چون من چندین خطبه راجع به بحث‌های اخیر و مسائل سیاسی صحبت کردم، نمیخوام خیلی زیاد مطرح بکنم، اون چیزیست که در کنفرانس بیروت سران عرب مطرح شد و سران عرب در بیانیه‌ای که در این کنفرانس دادن مسائل زیادی و نکات زیادی در باب اون میشه مطرح کرد که فرصت متعرض اونها شدن نیست. فقط من اشاره به این بکنم که یه نقطه قوتی در بیانیه سران عرب بود با اون این که تقریبا، حالا میشه گفت برای اولین بار شاید به این صراحت تا کنون سران عرب نداشتن، از حرکت انتفاضه دفاع و حمایت کردن. این یک قدم خوبی بوده که اینا برداشتن. اون چیزیست که این همون نکته ایست که ایران از سالها میگفته که به ملت فلسطین و ملتی که سرزمینش رو غصب کردن، او را آواره کردن، حکومتش رو از بین بردن، این حق مشروعه که از خودش دفاع بکنه. و انتفاضه وقتی هم که کسانی به سازش رو میارن، حق جوانان فلسطینی است که از سرزمین خودش دفاع بکنه، همونطور که حق لبنان بود که از جنوب خودش و از سرزمین خودش دفاع بکنه. این تروریسم نیست، این دفاع مشروعه، این بر اساس قوانین بین المللی حق قابل قبول و غیر قابل انکاره. خب این نکته بود که سالها ایران برش تأکید میکرد. ما ضمن این که هر گونه حرکت تروریستی، کور، بی هدف و آتش افروزی بیجا را در دنیا محکوم میکنیم، هیچگاه معتقد نیستیم که با کارهای کور و بیمنطق و ناصحیح اونجور که در پاره ای از متحجرین بود دفاع بکنیم، ما اون منطق را نداریم. اما در این حال به صراحت همیشه میگفتیم که مظلومان عالم حق دفاع مشروع را از خودشون داشتن. و این جالبه که سران عرب برای تقریبا میشه گفت اولین بار از حرکت انتفاضه، یعنی اون چیزی که خارج از سیستم عرفات داره اجرا میشه، جوانهای فلسطینی و لبنان دارن از حق فلسطین و امت اسلامی دفاع مشروع به عمل میارن، این را به نحوی مورد توجه و قرار دادن و به رسمیت شناختن. این حرکت مثبتی است و همگام با اون پیامی است که همیشه انقلاب اسلامی داشته. این البته کار خوبی است، اما نقطه ضعفش هم اینه که اینها با اون طرحی که ارائه کردن به هر حال خیلی از اون مساله بزرگ امت اسلامی رو ازش تنزل پیدا کردن و علل قاعده اگر اینها کمی انصاف و هوشیاری داشته باشن باید به تدریج بیان به سمت این که دنیا این رو بپذیره که غصب و تجاوزگری در دنیا باقی نیست. این نقطه ضعفش بود، همونطور که در مورد امارات، در مورد اون جزایر ما نقطه‌ای که هر باری که جمعی داشته باشن مطرح میکنن حرف غلط و بی جایی بود و نقطه ضعف این کنفرانس بود. و البته همین اندازم که اینو گفتم قطعا دشمن صهیونیستی به اون تن نخواهد داد و متاسفانه آمریکایی ها حمایت اصلیشون از اسرائیله. و امیدواریم که روزی امت اسلامی بیدار بشه و ضمن این که صف به خودش را باید از متحجرین، خشونت طلبان، افراد بیمنطقی که احیانا در ذهن حرکت‌های کور تروریستی می‌پرورانند در این حال توجه بکنند که عزت اسلامی و عظمت امت اسلامی به اینه که یک پارچه باشند، در مقابل تبلیغات بیجای مستکبرین کوتاه نیان و غصب و تجاوزگری و ستمپیشگی را مطرود و محکوم بکنند. این هم نکته دیگری است که اینجا لازم بود مطرح بشه و من بحث دیگری هم را یادداشت کرده بودم که بهش اشاره بکنم، چون دیگه وقت میگذره از اون میگذرم. فقط به همین اندازه اکتفا میکنم که امیدواریم که هم عزاداری های ما مورد قبول خداوند قرار گرفته باشه و انشالله کشور ما، ملت ما، مسئولان ما در آستانه سال جدید و آغاز سال جدید بتوانند به اون بر افتخارات خودشون بیفزایند. انشالله ما در سال جدید شاهد وحدت و انسجام، بصیرت، آگاهی، هوشیاری، روشنبینی در کارها باشیم و بتوانیم کشور را از خطرها عبور بدیم و اون عزت و عظمت اسلامی و انقلابی خودمون رو حفظ بکنیم انشاءالله. نسألوک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم. من عذر میخوام یه نکته بد نیست که خب ما این ایام چند هفته یه تعطیله علل قاعده هم در شهر و احیانا در نماز جمعه شاهد این هستیم که عزیزانی از همشهریان و همشهریانمون از نقاط و شهرها و مناطق دیگری کشور در مراسم‌های گوناگون در جمعه و جماعت‌ها شرکت می‌کنن. من اینجا با تو خدمت همه اون عزیزانی که از بیرون میان و در تعطیلات در شهر میان و احیانا اینجا هستن هم خیر مقدم عرض بکنم، هم تشکر بکنم، هم تقاضا بکنم که عزیزانی که در نقاط گوناگون کشور هستن ارتباط خودشون رو با شهر خودشون و جایی که میتونن کمکی به شهر برسانن، سرمایه ای رو جذب بکنن، برنامه ای رو شروع بکنن و مستمندی رو در شهر حمایت بکنن و در مجموع به برنامه ها و محورهای توسعه و ارتقای شهر کمکی بکنن، واقعا این تقاضای ماست که حالا اونایی که اینجا حضور دارن اگر شما ارتباط با اونها دارید انشاءالله تلاش بشه که میبودی ها و همشهریانی که در مناطق دیگه هستن اون ارتباطشون، توجهشون، دلسوزیشون و اطلاعشون رو از شهر قطع نکنن انشاءالله. و از همه اونها تشکر میکنیم انشاءالله این ارتباط و انس و اتصال با موطن خودشون محفوظ بمونه. نسألوك اللهم و ندعوك بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة و بعد المعصية و صدق النية و عرفان الحرمة و اكرمنا بالهدى و الاستقامة. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت خودت منور بفرما، لذت عبادت و مناجات با خودت را به ما بچشان، ما را از اهل بیت عصمت و طهارت جدا مفرما، در دنیا ما را موفق به زیارت آنها بفرما، در آخرت مشمول شفاعت آنها قرار بده، نسل آینده ما را از پیروان آن حضرات قرار بده. خدایا نور قرآن و عطرت را بر دلهای ما و خانه های ما و جامعه ما بتابان، خدایا اموات و گذشتگان ما را ببخش و بیامرز. اموات این جمع و پدران و مادران متوفا را خدایا ببخش و بیامرز. ارواح پاک و تابناک شهیدانمان و روح بلند امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا سوگواری و عزاداری ما را در پیشگاه ابا عبدالله حسین مورد قبول خودت قرار بده. روز به روز بر عشق ما و محبت ما به سالار شهدا و خاندان پیامبر بیفزا. خطرها را از جوامع اسلامی مرتفع بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. به امت اسلامی و ملت سرفراز ما عزت و عظمت بیشتر عنایت بفرما. خطرها را از آنها برطرف بفرما. خدایا بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. سلام و تحیات خالصانه ما را به پیشگاه با عظمت آن حضرت ابلاغ بفرما. همه خدمتگزاران و دلسوزان برای اسلام و کشور اسلامی و مقام معظم رهبری را مؤید و منصور و محفوظ بدار. خدایا از تو می‌خواهیم نسل جوان ما را از آسیب‌های مادی و معنوی برهان. آنها را به بصیرت و معرفت و فکر و فهم و روشنبینی کامل مجهز بفرما. خدایا سال جدید را برای کشور ما و ملت ما سالی پر از عزت و عظمت، پیروزی و موفقیت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم.